48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست.
قانون 21. برای گیر انداختن یک احمق باید احمق به نظر برسید. حکم: هیچ فردی دوست ندارد از فرد کناری خود احمق‌تر به نظر برسد. پس باید قربانیان را باهوش جلوه دهید، به گونه ای که نه تنها حس کنند باهوش هستند، بلکه فکر کنند از شما باهوش‌ترند. زمانی که متقاعد شدند به انگیزه های پنهان شما شک نخواهند کرد. پیروی از قانون. در زمستان 1872 آسبوری هارپندینگ، سرمایه گذار آمریکایی، از لندن بازدید میکرد که تلگرافی به دستش رسید. معدن الماسی در غرب آمریکا کشف شده است. تلگراف از سوی منبع معتبری بود، از سوی مالک بانک کالیفرنیا ویلیام رالستون. اما هارپندینگ این تلگراف را یک شوخی فرض کرد. شاید شایعه ای بود که با کشف تازه معدنهای بزرگ در آفریقای جنوبی پخش شده بود. در اصل زمانی که خبرهای کشف طلا در ایالات متحده غربی پخش شده بود، همه مشکوک بودند، اما آن معدنها درست از آب در آمدند. ولی کشف یک معدن الماس در غرب آمریکا عجیب بود. هارپندینگ تلگراف را به دوست سرمایه گذارش بارون راشید نشان داد. او از ثروتمندترین مردان دنیا بود و گفت که این تلگراف یک شوخی است. بارون پاسخ داد: خیلی مطمئن نباشید. آمریکا کشور پهناوری است و با شگفتی‌های زیادی جهان را متعجب می‌سازد. شاید ذخایر دیگری هم داشته باشد. با شنیدن این سخن، هارپندینگ با نخستین کشتی به ایالات متحده برگشت. وقتی هارپندینگ به سان فرانسیسکو رسید، هیجان موجود یادآور روزهای رونق طلا در اواخر دهه 1840 بود. دو جوینده طلای بداخلاق، فیلیپ آرنولد و جان اسلاک، افرادی بودند که معدن الماس را پیدا کرده بودند. آنها موقعیت معدن را برملا نساخته بودند، اما چند هفته بعد کارشناس ماهر استخراج را به آنجا بردند. آنها مسیری را برای این کار انتخاب کردند که کارشناس محل را نشناسد. آنجا کارشناس معدنچیانی را دید که الماس را از زمین در می آوردند. زمانی که به سان فرانسیسکو برگشت، سنگ‌ها را به جواهرشناسان گوناگونی نشان داد. یکی از این جواهرشناسان ارزش آنها را 1.5 میلیون دلار تعیین کرد. هارپندینگ و رالستون از آرنولد و اسلاک خواستند با آنها به نیویورک بروند تا چارلز تفادی جواهرساز قیمت اصلی را تعیین کند. جویندگان به راحتی پاسخ مثبت ندادند. آنها دام را احساس کردند. چگونه می توانستند به این شهروندان ظاهر فریب اعتماد کنند؟ اگر تفانی و سرمایه گذاران تمام معدن را از آنها می دزدیدند چه؟ رالستون سعی کرد با دادن 100 هزار دلار آنها را آرام سازد و یک بسته 300 هزار دلاری به پول افزود. اگر معامله تصویب می شد، 300 هزار دلار دیگر پرداخت می کرد. معدنچیان موافقت کردند. این گروه کوچک به سوی نیویورک رفتند تا در سرای اشرافی ساموئل ال بارلو نشستی داشته باشند. سرآمد نخبگان شهر، جنرال جورج برینگتون مک‌کلان، فرمانده نیروهای کشور، در جنگ‌های داخلی نیز در این نشست حضور داشت و دیگر افراد عبارت بودند از جنرال بنجامین باتر، هوریس گریلی، سردبیر روزنامه تریبون نیویورک، هارپندینگ، رالستون و تفانی. فقط آرنولد و اسلاک در نشست حضور نداشتند، زیرا به عنوان گردشگر از منظره‌های دیدنی شهر دیدن می‌کردند. وقتی تفانی اعلام کرد که سنگ‌ها واقعی هستند و ارزش هنگفتی دارند، سرمایه‌گذاران نتوانستند هیجان خود را کنترل کنند. آنها به راشید و دیگر تاجران کله‌گنده تلگراف فرستادند تا آنها را از معدن الماس باخبر کنند و از آنها بخواهند در این سرمایه‌گذاری با هم شریک شوند. در همین زمان از کاشفان معدن یک نمونه دیگر نیز درخواستند و اصرار کردند که یک کارشناس انتخابی از سوی آنها برای تعیین ثروت معدن با کاشفان به محل برود. کاشفان معدن با بی‌میلی پذیرفتند و گفتند که باید به سان فرانسیسکو برگردند. جواهرهایی را که برای آزمایش در دست تفانی بود نزد هارپندینگ گذاشتند. چند هفته بعد مردی به نام لوئیس جانین، بهترین کارشناس معدن کشور، با کاشفان در سان فرانسیسکو دیدار کرد. جانین شکاک بود و به همین دلیل انتخاب شده بود تا از درستی معدن و تقلبی نبودن آن مطمئن شود. همراه جانین هارپندینگ و سرمایه گذاران علاقمندان دیگری بودند. از جمله کارشناس پیشین، کاشفان معدن گروه را از تعدادی دره‌های تنگ پیچ در پیچی که به طور کامل گیج کننده بود به معدن هدایت کردند. با رسیدن به محل سرمایه گذاران با شگفتی جانین را مشاهده کردند که زمین را حفر می کرد و قلبه سنگ های عجیبی در می آورد که در میان آنها زمرد، یاقوت، سافایر و بیشتر الماس ها دیده می شدند. حفاری 8 روز طول کشید و سرانجام جانین به سرمایه گذاران اعلام کرد که غنی ترین معدن دنیا را یافتند. او به آنها گفت تضمین میکنم با استفاده از صدها مرد و ماشینالات پیشرفته هر ماه 1.5 میلیون دلار به صورت الماس استخراج میکنید. با برگشت به سان فرانسیسکو، رالستون، هارپندینگ و گروه به سرعت 1 شرکت 10 میلیون دلاری از سرمایه گذاران خاص تشکیل دادند. نخست باید با پنهان کردن هیجان خود از دست آرنولد و اسلاک خلاص میشدند، چون نمی‌خواستند ارزش واقعی معدن را آشکار کنند. آنها به کاشفان گفتند اگر جانین درست گفته باشد معدن به اندازه‌ای که فکر می‌کردیم ارزش ندارد، و کاشفان با شنیدن آن عصبانی شدند. سرمایه‌گذاران از روش دیگری استفاده کردند و به این دو مرد گفتند که اگر شرکت معدن را می‌خواهند باید مانند کله گنده‌ها و سرمایه‌گذاران بی‌وجدانی که شرکت را اداره می‌کنند باشند. آنها گفتند بهتر است 700 هزار دلار پیشنهادی را که در زمان مبلغ بالایی بود پذیرفته و تمنع نکنند. کاشفان این موضوع را فهمیدند و در نهایت با گرفتن پول موافقت کردند و هنگام ترک محل حقوق معدن را به سرمایه گذاران واگذار کردند و نقشه را به دستشان دادند. خبرهای معدن مانند برق پیچید. در حالی که هارپندین و گروه میلیون ها دلاری که از سرمایه گذاری هایشان جمع کرده بودند برای خرید ابزار، استخدام بهترین معدنچیان و خرید دفترهای آراسته و مجهز در نیویورک و سان فرانسیسکو خرج می‌کردند، کاشفان در وایومینگ در حال خوشگذرانی بودند. چند هفته بعد در نخستین سفر برگشت به معدن سرمایه گذاران واقعیت تلخی را فهمیدند. حتی یک تکه الماس یا زمرد در معدن یافت نشد. همه چیز تقلبی بود و آنها نابود شدند. هارپندینگ ناخواسته ثروتمندترین مردان دنیا را به بزرگترین حقه دنیا کشانده بود. تفسیر: آرنولد واسلاک بزرگترین حقه خود را پیاده کرد. البته نه به وسیله یک مهندس قلابی یا دادن رشوه به تفانی. همه کارشناسان حقیقی بودند. همه آنها صادقانه به وجود معدن و ارزش سنگ ها باور داشتند. تنها آرنولد و اسلاک بودند که آنها را فریب دادند. آن دو مرد به اندازه ساده بودند که کسی نمیتوانست باور کند که آنها جسارت چنین کاری را دارند. کاشفان معدن به سادگی قانون احمق‌تر از آنچه هستی ظاهر شو را رعایت کردند. نخستین دستور فریبکاران. شیوه های حقه بسیار ساده بود. چند ماه پیش از آنکه آرنولد و اسلاک کشف معدن الماس را اعلام کنند به اروپا سفر کردند و سنگ های واقعی به ارزش 12,000 دلار خریدند. بخشی از پول این کار را پس انداز دوره‌ای بود که به عنوان معدنچیان طلا کار می‌کردند. آنگاه معدن را با این سنگ‌ها نمکسود کردند که نخستین کارشناسان پس از حفر آنها را به سان فرانسیسکو آورد. جواهرفروشان که این سنگ‌ها را ارزیابی کردند و تفانی نیز در میان آنها بود، به اندازه شیفته آنها شده بودند که قیمت سنگ‌ها را بالاتر از ارزش واقعی اعلام کردند. راستون 100,000 دلار به عنوان امنیت به کاشفان معدن داد و آنها بیدرنگ پس از سفر به نیویورک به آمستردام رفتند و آنجا گونی هایی که از سنگ های نتراشیده بود خریدند. آنگاه به سان فرانسیسکو برگشتند. بار دوم که معدن را نمک پاشیدند، جواهرهای بیشتری برای یافتن وجود داشت. موثر بودن این طرح به خاطر خود حقه نبود، بلکه به دلیل اجرای درست نقشه آرنولد و اسلاک بود. آنها در سفرهایشان به نیویورک، جایی که با میلیونرها و کله گنده ها همنشین شدند، نقش دست و پا شلفتی ها را به خوبی بازی کردند. کت و شلواری کوچکتر از اندازه خود پوشیدند و به هر چیزی که در شهر بزرگ می دیدند ناباورانه می نگریستند. کسی باور نمی کرد که این افراد ساده از حومه شهر بتوانند سرمایه داران بی وجدان و حرفه‌ای زمان را تفریب دهند. زمانی که هارپندینگ، راسون و حتی راشیلد وجود معدن را باور کردند، هر کسی که به این موضوع شک می کرد، هوش بزرگترین سرمایه داران موفق جهان را زیر سوال می برد. در پایان شهرت هارپندینگ نابود شد و هرگز به جایگاه اولیه برنگشت. راشید از این موضوع درس گرفت و دیگر فریب نخورد. اسلات پولش را گرفت و از صحنه ناپدید شد و هرگز پیدا نشد. آرنولد به راحتی به خانه‌اش در کنتاکی رفت. افزون بر این فروش حقوق معدن وی به طور کامل قانونی بود. خریداران بهترین پنج را گرفتند و خالی شدن معدن از الماس مشکل خودشان بود. آرنولد پول را برای گسترش مزرعه‌اش خرج کرد و یک بانک خصوصی باز کرد. کلیدهای دستیابی به قدرت. حس این که دیگری از ما باهوش‌تر است تحمل نکردنی است و به طور معمول ما تلاش می‌کنیم که به روش‌های گوناگونی آن را توجیه کنیم. او تنها دانش کتابی دارد در حالی که دانسته‌های من واقعی است. والدینش برای درس خواندن وی پول زیادی پرداخت کردند. اگر والدین من پولدار بودند، اگر من ثروتمند بودم و غیره. آن اندازه هم که فکر می‌کند باهوش نیست. او بهتر از من در این زمینه اطلاعات ندارد. افزون بر این خارج از این زمینه به هیچ عنوان باهوش نیست. حتی انیشتن هم در همه زمینه‌ها جز فیزیک ساده لوح بود. از آنجا که موضوع هوش بیشترین افراد اهمیت را نزد مردم دارد، بسیار مهم است که هرگز از روی بی‌توجهی به قدرت مغزی دیگران توهین نکنیم. گناهی نابخشودنی است، اما اگر بتوانیم این قانون پولادین را برای خود عملی سازید، همه راهکارهای فریب برایتان آشکار می‌شود. تا اندازه دیگران را مطمئن سازید که از شما باهوش ترند یا اینکه فکر کنند شما کمی خنگ هستید، آنگاه می‌توانید دستشان را از پشت ببندید. حس برتری هوشی که به آنها می دهید عضله های شکاکیت آنها را از کار می اندازد. در سال 1865 اوتو فون بیسمارک عضو انجمن پروس از اتریش خواست پیمان خاصی را امضا کند. این پیمان به طور کامل در جهت منفعت های پروس و ضد منفعت های اتریش بود و بیسمارک باید روشی را به کار می برد که اتریشی ها با امضای آن موافقت کنند. مذاکره کننده اتریش کنت بلوم عاشق قمار بود. بازی مورد علاقه اش کوینز بود و ادعا می کرد از روش بازی کوینز دیگران می توانند شخصیت آنها را بشناسند. بیسمارک این گفته بلوم را شنیده بود. شب پیش از آغاز مذاکره بیسمارک معصومانه بلوم را به بازی کوینز دعوت کرد. پروسی ها بعدها در این باره نوشتند آخرین باری که کوینز بازی کردم یا بازی بی فکر من همه مبهوت شدند. چند صد تالر پول زمان رایج باختم، اما در فریفتن بلوم موفق شدم، زیرا او باور کرد من بیشتر از آنچه به نظر می رسد خطر می کنم. افزون بر این بیسمارک با تظاهر به پیپروایی احمقانه بازی کرد، حرفهای مزخرفی زد و پراکنده سخن گفت. همه این رفتارها باعث شد بلوم فکر کند اطلاعات با ارزش جمع کرده است. او از ستیزجویی بیسمارک آگاه بود. در پروس رفتار پرخاشجویانه وی معروف بود و بازی آن شب رفتارش را ثابت کرد. بلوم می دانست مردان ستیزجو عصبی و احمق هستند. به همین دلیل زمان امضای پیمان بلوم خود را پیروز میدان می دانست. او فکر کرد احمق بیفکری مانند بیسمارک قدرت محاسبه و فریب را ندارد. به همین دلیل بدون خواندن عهدنامه با لبخندی آن را امضا کرد. محض خشک شدن جوهر بیسمارک با شادی گفت بسیار عالی. باورم نمی‌شد که بتوانم یک سیاستمدار اتریشی بیابم که خواهان امضای قراردادی باشد. زرحال مثل چینی می‌گوید با تظاهر به شکل گراز یک ببر را از پای درآورید که اشاره می‌کند به یک فن شکار باستانی. در این فن شکارچی خود را پنهان می‌سازد و مانند یک گراز خورخور می‌کند. ببر قدرتمند فکر می‌کرد گرازی به سوی او می‌آید و منتظر می‌ماند تا نزدیک شود. و فکر به دست آوردن خوراکی آسان برایش لذت بخش بود. اما شکارچی مالک آخرین خنده لذت بود. تظاهر کردن به شکل گراز به شکل شگفت‌آوری روی افرادی که مانند ببر خودپسند و بسیار مطمئن هستند کارساز است. راحت ترین فکری که دارند چه کار شماست. آسان ترین شیوهی که همه چیز به سود شما می شود. اگر هنوز هم می خواهید در رده پایین تر نمایان شوید، این حقه مفید است. با ظاهر شدن در سطحی پایین تر از هوش طبیعی خود و حتی اندکی احمق به نظر رسیدن به طور کامل تغییر می دهید. با ظاهر شدن به صورت یک گراز بی آزار کسی جاه طلبی خطرناک شما را باور نمی کند. حتی ممکن است با دیدن ظاهر دوست داشتنی شما به شما خدمت کنند. کلودیوس پیش از آنکه به عنوان امپراتور روم مطرح شود و همچنین شاهزاده فرانسه که بعدها لویی 13 شد، در زمانی که بالا دستانش برای گرفتن تاج و تخت و آنها مشکوک شدند، از این فن استفاده کردند. با در پیش گرفتن رفتار احمقانه‌ای مانند مردان جوان، شک بالا دستان برطرف شد. آنگاه که زمان حمله رسید، با نیرو و قاطعیت عمل کرده و همه را خلع سلاح کردند. هوش کیفیت آشکاری است که باید آن را ناچیز جلوه دهید. چرا؟ حس و درجه باریکبینی مربوط به هوش در مقیاس کبر باعث می شود که دیگران خود را باریکبین تر از شما بدانند و در برابر شما خلع سلاح شوند. همان گونه که آرنولد و اسلاک می دانستند، خلق فضای ساده لوحانه کامل شگفت انگیز است. سرمایه گذاران از خود راضی به این دو نفر می خندیدند، اما سرانجام خنده چه کسی بلندتر بود؟ پس همیشه سعی کنید دیگران باور کنند از شما هوشیارتر و باریکبین‌تر هستند. از آنجا که حس خوبی به آنها می دهید، شما را در اطراف خود نگه می دارند و هر اندازه بیشتر در اطرافشان باشید، موقعیت‌های بیشتری برای فریب دادن خواهید داشت. کادر. اکنون برای بشر چیزی بالاتر از قدرت هوش وجود ندارد که به آن بنازد، زیرا این قدرت او را در موقعیت حاکمیت دنیای حیوانها قرار می دهد. این بی‌احتیاطی محض است که باعث می شود دیگران مستقیم قدرت فکر برتر شما را نسبت به خود ببینند. بنابراین وقتی مقام و ثروت گونه ای ابزار دفاعی در جامعه به شمار می رود، این ابزار توانایی روشنفکرانه نامنتظره ای است. نادیده گرفتن آن برترین نمایش آن است و اگر مردم به هیچ وجه به آن توجه نمی کنند، برای این است که آن را گستاخی می دانند. دیگران نیز آن را موردی غیر مجاز می شناسند و بر این باورند که با استفاده از هوش مغرور می شوید و در جبران و تلافی رفتارهایتان رفتاری هوشمندانه مردم مخفیانه تلاش می کنند تا شما را به روش‌های دیگر تحقیر کنند و برای رسیدن به فرصت مناسب منتظر می‌مانند. شاید بشر بسیار پست باشد، ولی به سختی از دیگران می‌خواهد که از گناه روشنفکر بودن خود نسبت به آنها چشم پوشی کنند. سعدی در گلستان می‌گوید باید بدانید که مخالفت احمق برای دیدار با فرد باهوش 100 برابر بیشتر از بیمیلی فرد باهوش برای دیدار با احمق است. به بیان دیگر، به راستی پیشنهاد می‌کنیم که احمق باشید، زیرا همان گونه که گرما برای بدن لازم است، تصور برتر بودن برای ذهن نیز خوب است و انسانی که به دنبال همراهی است مشتاقانه چنین حسی دارد. همان گونه که به صورت غریزی هنگام نیاز به گرما در آفتاب قدم زده یا به آتش نزدیک می شوید، اما میل به برتر بودن ذهنی باعث نفرت دیگران از وی می شود و محبوب شدن وی به معنای واقعی قدرت هوشی پایینش است. آرتور شوپنهاور. کادر. تصویر ذهنی اپوسوم. اپوسوم با بازی مرگ نقش احمق را بازی می کند. به همین دلیل حیوان‌های شکارچی او را ترک می کند. چه کسی می تواند باور کند این آفریده زشت، بیهوش و عصبی کوچک از پس چنین حقه‌ای برآید؟ پاورقی. پستاندار کوچک درختی بومی آمریکا و استرالیا. ادامه. سند. باید کاربرد حماقت را بدانید. مردان هوشمند گاهی این حقه را به کار می‌برند. در موقعیت‌های هوش برتر ظاهر نادانی به خود می‌گیرد. با این کار شما نادان نمی‌شوید، بلکه توانایی بیشتری می‌یابید. باهوش بودن در میان احمق‌ها و عاقل بودن در میان دیوانه‌ها هرگز خوب نیست. کسی که مانند یک احمق نمایان می‌شود احمق نیست. بهترین راه برای اثبات حماقت خود به دیگران نمایان شدن در لباس احمق‌ترین جانوران است. بالتازار گراسیان. استثنا. آشکار ساختن طبیعت حقیقی هوش شما به ندرت مفید است. باید عادت کنید همیشه آن را بی اهمیت بدانید. اگر مردم به صورت اتفاقی حقیقت را بفهمند و بدانند که شما از آنچه نشان می دهید بهوشتر هستید، به خاطر احتیاط در نشان دادن ذکاوت تحسین می شوید. البته در آغاز کار نمی توانید خیلی احمقانه رفتار کنید. باید به روشی نامحسوس فرد بالا دست را متوجه سازید که در آن حیطه از رقیبان خود باهوشتر هستید. هرچند در هنگام بالا رفتن از پله های پیشرفت باید تلاش کنید که هوش خود را چندین درجه پایین آورید. اما در موقعیتی باید خلاف این روش عمل کنید. زمانی که هوشمندانه حقه‌ای را پنهان می سازید. در مسائل هوشی مانند دیگر موضوعها ظاهر مهم است. اگر ظاهرا دانش و دلیل داشته باشید، مردم حرفایتان را میپذیرند که در فرار از درگیری بسیار مهم است. جوزف دوبین، دلال هنری، یک بار به منزل یکی از کله‌گنده‌ها در نیویورک دعوت شد. او به تازگی یکی از نقاشی‌های درو را به قیمتی بالا به میزبان فروخته بود. در میان میهمانان یک منتقد هنری فرانسوی جوان وجود داشت که گویا بسیار مطمئن و آگاه بود. دختر میزبان برای تحت تاثیر قرار دادن مرد جوان اثر هنری درو را که هنوز به دیوار آویخته نشده بود به وی نشان داد. منتقد جوان کمی کار را بررسی کرد و گفت به نظر من این اثر واقعی نیست. او به دنبال دختر جوان که با عجله نزد پدر می رفت راه افتاد. میزبان حرفها را شنید و بسیار ناراحت شد و برای اطمینان به سوی دوبین رفت. دوبین خندید و گفت چه جالب، مرد جوان شما هم مانند دست کم 20 کارشناس هنری حاضر در این مهمانی و کارشناسان اروپایی تشخیص داد نقاشی اصلی است، شما هم اشتباه کردید. دوبین با صدای مطمئن و فضایی که خلق کرد باعث شد منتقد جوان فرانسوی از وی عذرخواهی کند. دوبین می دانست که بازار هنر با آثار تقلبی پر شده و نقاشی های زیادی به استادان قدیمی استناد می شد. او تلاش می کرد که کار اصلی را از قلابی تشخیص دهد، اما عشق فروختنی که در وی بود بیشتر باعث می شد مبالغه کند. برای دوبین مهمترین موضوع باور خریدار بود، اینکه اثر درو را خریده است. به همین دلیل دوبین با خلق فجای بی عیب و کامل خود را کارشناس آنها را متقاعد ساخت. پس بسیار مهم است که گاهی بتوانید مانند یک پروفسور رفتار کنید، البته در هنگام ضرورت، و این رفتار برای نمایش خود توانایی نباشد.